جواب این پرسش ها را از محمد افضل استاد حقوق در یکی از پانتون های خصوصی کابل بشنوید.
درباره موضوع مهریه هیچ اشکالی نداره و از لحاظ شرعی ممانعتی وجود نداره که زن و شوهر با هم قبلا به توافق برسن، یا دختر و پسر یا فامیل های دختر و پسر که معمولا در مناطق اطرافی همین گونه است قبلا به توافق میرسن موضوع مهریه را و در مجلس نکاح هیچ جنجالی به وجود نمیاد. خیلی هم گپ خوبیه که اگر با هم قبلا به توافق برسن و دنبال چانه زنی را در مجلس نکاح رها بکنن، چون خود نکاح هم یک عقد است، عقد خودش یک توافق هست. پس تا روی بعضی از موضوعات توافقی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم بگیم نکاح صورت میگیره یا اتفاق میفته.
بنابر اظهارات این استاد حقوق، بهتر است با در نظر داشت امکانات و وضعیت اقتصادی جانب مقابل مقدار مهریه در نظر گرفته شود و لازم است قبلا دختر و پسر نظرات خانواده خود را نیز در این مورد داشته باشند. جا دارد در این بخش برنامه نظریات مردم را در مورد چانه‌زنی در تعیین حق مهر زنان در هنگام نکاح هم بدانیم که آنها چی میگویند.
نام ما صدق است و نظر ما در این موردی است که در افغانستان مشکل ترین بخش عروسی یعنی تعیین حق مهرسی. البته مشکل نیست ولی مشکل ساخته شده. بزرگای هر دو طرف نباید زیاد دعوا کنند، نباید زیاد چنه بزنند، بلکه مطابق شرایط اسلامی و فکر همه جانبه تصمیم بگیرند و یک حق مهر بسیار خوبه در وقت بسیار کم تعیین کنند.
من نسرین هستم. در افغانستان به قسم یک رسم مبدل شده، یک رسم ناپسند که دعوا میشه، چنه‌زنی میشه. وقتی که دختر خانه بخت خود میره برشون یاد میشه و هر دقیقه برشون طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت تا میشه، جنجال بر دختر میمونه. یعنی این چیزی است که در اسلام نیست، در شریعت نیست، صرف یک عرف عنعنه شده.
هستم فعال حقوق زن. بر خانوما خواهش میکنیم که مهریه حق شما هست نه حق خانواده هایتان. بیشتر باید خود شما در این مورد تصمیم بگیرید.
دیدگاه وجود دارد که ارزش زنان به میزان مهریه بالا دانسته می شود، در حالی که آگاهان می گویند اکنون خانواده های افغانستان از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیستند و اگر این دیدگاه تغییر کند استحکام زندگی عروس دامادی که پا به زندگی جدید می گذارند بیشتر تضمین خواهد شد. در این مورد هم گفتگوی کوتاهی را که با عبدالجمیل یک تن از باشندگان کابل انجام دادم توضیحات بیشتر است. آقای عبدالجمیل در شروع گپ‌هایش درباره بعضی دلایل دیگر چانه‌زنی و دعوا بر سر تعیین حق مهر عروس هنگام عقد نکاح میگوید.
دلیلش این باشه که فامیل دختر کوشش میکنه یک مبلغ بسیار بالا را برای دختر خود تعیین کنند سر داماد و از طرف داماد کوشش میشه که رد شوه. این دو فامیل بین خود قسم یا رویه میکنن که مثل یک بازار ورسه و این قمار هم بخاطر ازی است که دختر داینده یک خودکفا باشه، یک پول کوشش میکنه که داشته باشه، یک بتانه یک تجارت کنه، بتانه یک چند وقت زندگی خوده با خوبی سپری کنه. فامیل دختر خیل همیشه ده راست است که ما بودا که داماد ما پیسه دار شوه باز بره سر دختر ما دیگه زن کنه، ما ما قمر اتر سرش قیمت یا قمر اقدر زیاد سرش میوانه که شور نخوره. او دیگه توان زیر باید نداشته باشه که باز دیگه زن بگیره سر دختر ما. مثلا تعیین میکنن 70 لک، میگه از طرف عروس خیل پیشنهاد میده که 70 لک حق قمرش باز یا میگن از طرف شاخل میگن که او برادری خوب بسار پیس هست، یک چیزش از روی ما ببخش، باز این پنج لکه میبخشه، باز یک دو لکه بر روی یک کس دیگه میبخشه، باز سه لکه بر روی یک کس دیگه میبخشه. خب بالاخره در یک مبلغ مثلا از 70 لک در 20 لک میه، در 20 لک میه یا مثلا در 15 لک میه، تو یک رقم یک دوا میباشه که بسیار چنزنی میباشه. به می خاطر همین جار و جنجال همیشه در وقت نکاح میباشه، حتی بسیار گپا کلان گپا میشه، بسیار دعوای بزرگ میشه، بعض وقتا که کم حوصله میشن باز جنجال میشه و غال مغال میشه، بعض وقتا وکیل عروس کار میکنه میخیزه میره و اونا بسیار باز بیارن پس روی سفیده که بیا خیره کاکا تو کار نکو بیا، و این دلشکستگی بسیار تا همونتو میمانه دیگه، یک نبین خشقم عطایات میشه باز که در وقت نکای فلانی جنگ شد، در وقت نکای فلانی این کار کرد، کت گلاس فلانی رو زد، کت بوتله رو زد، غال مغال کرد، ملا یک چیز میگه، اومی یک چیز میگه، تو گپا و سخنا رو بسیار زیاد ما در روسیا دیدیم.
خب اگر در حین نکاح خود داماد و عروس موجود باشند و به خواست خود امو حق مهر خود دختر تعیین کنه و داماد تایید کنه، چی نظر دارین تا ای که مردم چانزنی کنن و دعوا کنن و گپ درازا بکشن؟ شما چی فکر میکنید؟
شما بسیار خوب فرمودین، باید همه تر شوه و اسلام مبارک هم همه تو گفته که باید دختر از حق مهر خود خوب باخبر باشه، اما متاسفانه که در وطن ما تو نیست، چون دختر حتی بچه کاکاشو رو ندیده، حتی خشقمشو دختر رو ندیده، در حالی که در دیگه کشورها مثلا شما ببینید در ترکیه دختر هم شیشته، بچه هم شیشته، مردم هم شیشته، حق مهر خودش تعیین میکنه، نکاحت خود تموج امضا میکنن، در حالی که در وطن ما تو نیست. اگر دختر بیاوجه بیشینه اول خب یک ننگ سیگه، اصلا این رواج نبوده، از سابق هم نبوده، آلی هم نیست، من تا جایی که فکر میکنم داینده هم بتر شده نمیتونه که دختر بیشینه حق مهر خود تعیین کنه. ما صد سواد ما پایین است، کشوری هستیم که مرسالار است و مردا اصلا اجازه نمیده که دخترش بیشینه به از حق مهر خود دفاع کنه.
خب از نظر خودت با می مشکلاتی که گفتی در افغانستان است، یک جامعه سنتی است و نمیپذیرن اکثرا مردای خانواده که دختر در عقد نکاح خود بشینن و حق مهر خود تعیین کنن، رای بهترش شما چی پیشنهاد میکنین به خاطر تعیین حق مهر دختر در زمان عقد نکاح که هم حقش تلف نشه، هم چانه‌زنی صورت نگیرد، به بسیار صورت مناسب عقد صورت بگیره که هر دو جانب راضی باشن؟
رای بهترشی است که از قبل باید امانگی شود، قبل از او باید بزرگا بشینن بین خود توان اقتصادیش ببینن، با اونم قدر عق مرش تعیین کنن، یک اندازه که بچه داده بتانه و ارزشای خود از این خانم هم در نظر گرفته شوه، اینطور نشه که بسیار کم بانن که این خانم پیش پای خور شوه، و اینطور هم نبانن که او آدم در زندگی او را داده نتانه، این را با اندازه بانن که از لحاظ شرعی هم مناسب باشه و از لحاظ دنیایی هم بچه او را داده بتانه و ای دخترم داینده به پشتوانه نبانه، اما یک اندازه باشه که هر دو جانب در نظر بگیرن برای دختر خانم تعیین کنن و حق مهر دین از دگردن او آقا یا او داماد، او رو باید بته، چی حال چی 10 سال باد چی 20 سال باد، باید تو حق مهر بته، اگه حق مهر نتن او دیندار میره از دنیا.
چانه زدن بر سر تعیین حق مهر زن که یکی از حقوق شرعی و قانونی او می باشد، ارزش و شخصیت انسانی زن چی آسیبی می رساند و در صورت عقد ازدواج این کار در زندگی آینده عروس چی تأثیری خواهد گذاشت؟ توضیحات بیشتری را در این مورد در مصاحبه که با خانم سهیلا منیر، یک تن از مدافعان حقوق زن انجام دادن، خواهید دانست. Thank you. خب خانم سهیلا منیر، یک تن از فعالان در عرصه حقوق زن، با تشکر از حضورتان به برنامه، به نظر شما چرا چنین حرفی وجود داره که مردان دو خانواده در انگام نکاح به خاطر تعیین حق مهر عروس چانه زنی میکنن، گویا که یک مال متاعی را خرید فروش بکنن؟
من فکر میکنم چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنن که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارن، و یا هم فکر میکنن که هر قدری که مهریه زیاد باشه خانم عروسی میکنه، ارزشش در خانواده شوهر بیشتر میباشه.
خب امی چانه‌زنی و دعوا انگام عقد نکاح و تعیین مقدار مهر عروس، وقتی دو طرف خانواده عروس و داماد به تفاهم نرسن، به نظر شما تا چی حد تشنج ایجاد خواهد کرد و هرگاه عقد بسته شود این کار در زندگی آینده ای زن چی تأثیری خواهد گذاشت؟
یک عقدمندی را نسبت به خانم و خانوادهش نزد خانواده شوهر به بار می آید. حتی بعد از عروسی بیشتر بر خانم اجازه نمی دهند که به خانه پدرش برود. این موضوع در ولایات و ولسوالی ها در قریجات بیشتر از نسبت به شهرها. مهریه حق مسلم یک خانم است و به اصطلاح یک پشتیبانی برای آینده خانم است. زمانی که مهریه در وقت نکاح تعیین میشه، باید در نکاح خط خانم درج شود، چون حق طلاق بر مرد داده شده و در آینده اگر مرد میخواهد خانمش به هر دلیلی که طلاق بده، باید اون مهریه که در زمان نکاح تعیین شده بر خانم بپردازد. اما متاسفانه ای در اکثر مناطق نیست. مهریه قبل از قبل از طرف پدر و یا برادر دختر گرفته میشه. ای میتونه در زمان تعیین مهریه جنجالای بسیار زیاد را بین دو خانواده پیدا بکنه. حتی ما در ولایت که زندگی میکنیم سراغ دارم کسایی را که از مهریه دخترشون به حج رفتن، خانه برای خود خریدن. مهریه حق مسلم یک خانم است. فکر میکنم چانه زنی در زمان پرداخت مهریه یک صدمه بسیار بزرگی هست برای خانم. زمان تعیین مهریه اکثرا صلاحیت به دست مردها است.
خب برای اصلاح ای عرف چی کارا و چی اقداماتی باید صورت بگیره از نظر شما؟ البته
به نظر ما مهمتر از همه تطبیق قانون است. علمای دین در قسمت پرداخت مهریه که حق شرعی یک خانم است برای مردم آگاهی بدن تا مردم از حق مهریه آگاه شوند و مهریه را حق مسلم یک خانم بدانند. گفتنی و برای همه خانم ها و دختر خانم هایی هست که سطح آگاهی خود بلند ببرند در قسمت موضوعات حقوقی و شرعی. اسلام بر از نوچی حق داده، قانون بر از نوچی حق داده. زمان که سطح آگاهی بلند رفت، اونا میتونن که این موضوعات در خانواده هم شریک بسازن.
خب خانم سهیلا منیر، فعال حقوق زن، تشکر از صحبت هایتان در این بخش برنامه. سپاس. دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حدی جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
مهمان آزادی. سلام و وقت بخیر به یکی دیگر از برنامه‌های مهمان آزادی خوش آمدین. در این هفته لیلا ما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا مهمان ماست و حدود نیم ساعت با او درباره زندگی و کار و فعالیتش و اینکه چطور نامزدی انتخابات پارلمان اروپا را به دست آورد گفتگو می‌کنیم. بانو صدید از بلژیم از طریق تلفن با ماست. سلام و خوش آمدی و تشکر که دعوت ما را پذیرفتی.
درود و خسته نباشن با شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و تشکر از اینکه شما هم فرصت دادین تا لحظه با شنوندگان عزیز رادیوی شما باشن.
سپاس از شما. از کاندیداتوریتان برای عضویت در پارلمان اروپا آغاز میکنیم. این موفقیت را برایتان تبریک میگم و از شما میخواهیم که از این قصه کنین که چطور به این موفقیت دست یافتین.
تشکر، لطف کردین. خب ما اول میخواهیم بگویم که به عنوان یک شهروند بلژیکی در حال حاضر که حدود 12 سال است به شکل رسمی در این کشور من زندگی میکنم، توانستم به جایگاه برسم که شاید در گذشته ها گاهی وقت خیالشم به اصطلاح نبود، به دلیل اینکه بلژیم کشور هست از نگاه سیاسی و از نگاه ساختار کشور واقعا جالب و متفاوت هست. به این دلیل ما مبارزات و کارهای خود من حیث یک ژورنالیست و همان طور که شما گفتین مدافع حقوق زن از دور اول طالبان آغاز کردم و بالاخره وقتی اینجا هم در این کشور ما پناهنده شدم این کارهای خود ادامه دادم و بالاخره روابطم با احزاب مختلف بلژیم مرا به ای واداشت تا بالاخره ما هم بتوانم در یکی از اعضاب که ما بیشتر فکر میکردم با مفکوری ما و همچنان با ای که چطور اینا در مقابل شهروندان کشورهای دیگه یا مهاجرین یا کسایی که پناهجو هستن دیدگاه هایشان چگونه هست خود نزدیک پیدا بکنم. خب بیشتر ای بعد از تحولات اخیری که در سال 2021 در افغانستان با وقوع پیوست مرا وادار به این ساخت که باید ما بیشتر در احزاب سیاسی بلژیم فعال باشم و یگانه راه و امیدی که بتونیم تغییر بر آینده به ویژه بر زنان افغانستان بیاریم امی بود که از طریق احزاب میتونیم کرسی به دست بیاریم و بالاخره کار بکنیم که شاید اکثریت مهاجرین و کسانی که در این کشور زندگی میکنن ای امید و ای انگیزه را پیدا بکنن که بیشتر فعال باشن.
بله.
و امی دلیل است که ما خب با مشکلات بسیار زیاد اما تانستم پا در جای بانم که بار بسیار سنگین و چالش های بسیار زیاد را سپری بکنم تا بالاخره به این جایگاه رسیدم.
با کدام طرح و برنامه میخوایی وارد پارلمان اروپا شوی؟
سوال خیلی خوب است. اگر در رابطه با اون ما بیشتر جزئیات بتونم من فقط کوتاه در رابطه به این شروع میکنم که شعار این حزب به نام دیفی که یکی از قدیمی ترین احزاب بلژیم هست و بیش از 60 سال سابقه داره و حزب دموکرات و فدرال و مستقل و سوشیال لیبرال هست و بسیار این منطقه گرا هست کار آغاز کردم. شعار خیلی خوب دارن و بیشتر میتونه جلب توجه بکنه. اراده و عدالت، یعنی چیزی هست که من فکر میکنم در تمام کشورها به خاطر عدالت و برابری همیش رزمیدن کار کردن و مبارزات خود آغاز کردن. با این آرمان ما هم این کار آغاز کردم و بیشتر برای تنوع و همچنان به خاطر این که بتونیم برای آینده روشن و پویا برای اروپا راه را باز بکنم من این کار را آغاز کردم. مهمترین چیز تقویت تنوع هست و اتحادیه اروپا در حال حاضر به کشمکش‌های بسیار متفاوت درگیر هستند و به همین دلیل ما فکر می‌کنم که تقویت تنوع و همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا خیلی خیلی مهم است. من حیث یک زن روزنامه‌نگار ما می‌خوایم صدای افراد به حاشیه رانده شده را تقویت بکنم و می‌خواهم مثل یک نور بر بی‌عدالتی و نابرابری بتوانم که حداقل بتوانم برای کسایی که امید برای آینده بهتر دارن و ویژه در اروپا با اونا همصدا باشم.
خانم سدید، شما میدانین که شهروندان افغانستان یک بخش بزرگی از مهاجرین و پناهجویان را در اروپا تشکیل میدن. برنامه مشخص شما برای مهاجرین دارین؟
دقیقا چیز خیلی مهم و اساسی این هست. خوشبختانه حزبی که من از اون نمایندگی میکنم بسیار زیاد متحد با آرمانهای مترقی و سیاستهای فراگیر و حکومت انسانی و عدالت خواه هست، یعنی تمام کسانی که در این کشور زندگی میکنن باید با هم برابر و به اصطلاح از عدالت برابر داشته باشند. به خاطر مهاجرین و کسایی که نه تنها در بلژیم چون پارلمان اتحادیه اروپا هست مربوط میشه به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، ما میخواهیم چالش هایی که صد راه مهاجرین است کار آسان نیست، میتونیم او را به اصطلاح بر بچینیم. به عنوان مثال در سال 2016 وقت افغانستان دولت قبلی آقای غنی قرارداد را با اتحادیه اروپا امضا کردند که مهاجرین افغانستان میتونن به کشورشان برگشت بکنن و ما اونا را به اصطلاح لبیک میگیم. این برای ما چون هنوزم این قابل اجرا هست، ما میخواییم بیشترین فشار سر ازی داشته باشیم که افغانستان دیگر اون افغانستان گذشته نیست. ما تا جایی که میدانم شهروندان افغانستان بویژه زنان و کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن و فعال هستن اینا بیشترین خطر تهدیدشان میکنن. برای از اونا کار بکنیم که به اصطلاح بتانن وقتی به کشور اروپایی رسیدن حداقل پذیرفته شوند. برای کسایی که همجنسگرا یا دیگر باش هستن و اونا باید ما راه را باز بکنیم که به عنوان مهاجر به این کشورها به سادگی پذیرفته شوند. و از کشورهایی که در حال حاضر ما میدانیم یک تعداد از اعضاب افراطی هستند که قدرت را به دست گرفتن و بر ضد مهاجرین هستند، علیه از اونا استادگی بکنیم.
تشکر از شما. قرار است که انتخابات پارلمان اروپا در ماه جون برگزار شود. شما فعلا بانو سدید سرگرم چی کارهایی هستین؟ آیا مبارزات انتخاباتی نامزدان آغاز شده؟
دقیقا خب بیشتر از دو ماه به انتخابات نه تنها پارلمانی که مربوط اروپا هست، کشور بلژیم هم شاهد انتخابات سراسری در کشور هست و کمپاین شروع شده. همه دارن به اصطلاح به اشکال مختلف مبارزات خود آغاز کرده هند و ما هم از یک هفته بدین سو مانند سایر کاندیدا با جور کردن پوستر و فلایر و این همه چیزها کار خود آغاز کردیم و در میان جوانان، محسن یا کسایی که به اصطلاح حداقل داخلی خارجی و فارغ از این که تنها از کشور افغانستان باشن، نه در مجموع ما کمپاین آغاز کردیم و با دوستان که به این راستا با این حزب فدرال و مستقل با هم کار میکنیم داریم برنامه هایی که باید خوب توضیح بدیم که بخاطر چی ما کاندید هستیم، هدف ما چی هست و هست از چی نمایندگی میکنه.
سلامت باشین. از موضوع نامزد شدن شما برای عضویت در پارلمان اروپا میریم به فعالیت های گذشته تان. خانم سدید، شما یک مدت در سفارت افغانستان در بلژیم کار کردین، از آن وقت برای ما بگوین.
ما در سال 2009 به صفت دیپلمات اینجا به کشور بلژیم آمدم و بخش کاری ما با ناتو بود، یا پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. تجربه بسیار جالب و همچنان تجربه خیلی مهمه که از اون بسیار چیزا آموختم بود برام، به دلیلی که در افغانستان خب میدونین ما در وزارت خارجه هم چند سال کار کردم، وقتی اینجا آمدم سیستم کاری مطلقا متفاوت بود و ما از اینجا چیزهای بسیار زیاد را آموختم. به ویژه با ناتو کار کردن کار آسان نبود و در اوایل برای من خیلی بار سنگین بود و یک احساس مسئولیت عجیب بود که چگونه من این را بتانم به اصطلاح به شانه های خود بردارم و عمل بکنم. تا اینکه یک مدت گذشت توانستم کارهایی که به اصطلاح به گفته سکرتر جنرال ناتو که گفت ما 5000 نیرو داریم در اینجا که در مورد افغانستان کار میکنه، گفت آفرین شما که یک خانم و یک سکرتر داشتیم که اینا در رابطه با افغانستان از ما کلا بسیار فعال هستن. اما بود که انگیزه خیلی مهمه برای مداد، یک انرژی مثبت داد که من بیشتر از این تلاش بکنم و هماهنگی بیشتر میان ناتو و افغانستان داشته باشم. هرچند در روز زمان ناتو دفترشان در افغانستان هم خیلی فعال بود، نماینده ملکی داشتن، اما مستقیم از طریق افغانستان و سفارت تماس گرفتن آسان تر بود. به او دلیل کار بسیار خوب بود، تجربه بسیار مهم در زندگی که من از این درس‌های بسیار زیاد آموختم و فکر میکنم که یکی از خوبترین دوران بود که من به اصطلاح از کتاب‌ها بیشتر آموختم و تجربه کردم.
بله. چی مدت در وزارت خارجه افغانستان کار کردی تا ای که برای اجرای یک ماموریت دیپلماتیک به بیرون از افغانستان اعزام شدی؟
در افغانستان و ویژه در وزارت خارجه کار کردن موارد به اصطلاح متفاوت هست. من بیشتر از 2 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردم و خب بالاخره نظر به این که کارهایی که من در افغانستان انجام دادم و قبلش هم تجربه ژورنالیستیکی در اون کشور داشتم باعث عزیز شد که حداقل چند ماه قبل از میاد که به اصطلاح 3 سال می شد من تعیین شدم به صفت دیپلمات در کشور بلژیم. به او دلیل ما میتونم بگویم که در مجموع ما بیشتر از 6 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردیم.
خانم صدی، تا جایی که ما میدانم شما بعد از ختم ماموریتتان در سفارت افغانستان در بلژیم به کابل بازگشتین، درست است؟
بله بله دقیقا.
اما دوباره به بلژیم آمدی ولی نه به عنوان دیپلمات.
دقیقا. خب مشکلات کشور افغانستان همگی می دانیم. به صفت دیپلمات کار کردن و دوباره برگشتن در کشوری که بیشتر برای خانم ها نقش و اجازه ندادن به شیوه‌ای که میخوان کار بکنن و تهدیدات امنیتی که مواجه میشن بر اون، من فکر میکنم کار آسان نبود، تصمیم آسان نبود و تهدیدات بسیار جدی و شدید امنیتی که متوجه مشاد این باعث عزیز شد که ما خب بالاخره نمیتونم به اون شکل که هست زندگی بکنم و تهدید خیلی جدی امنیتی و رسیدن یا ارسال وارنینگ لیتر اخطاریه باعث عزیز شد که ما هر چی زودتر بتوانم افغانستان را ترک بکنم و بالاخره ما هم یک مثل داریم که میگیم جان نگاه کردن هم فرض است. مجبور به این شدم که از امو پاسپورت و ویزه دیپلماتیک خود استفاده بکنم و بر بگردم به کشوری که ما ویزه و پاسپورت منظورم از افغانستانی و ویزه بلژیکی را داشتم و می دلیل بود که من به این کشور متاسفانه به صفت یک پناهجو یا پناهنده برگشتم.
با خانواده برگشتین؟
بله، و رای بسیار سخت و دشوار طولانی بود، قسمی که پیشترم گفتم.
بله.
آوارگی یک به اصطلاح بار سنگین هست که هر کدام مایی که در اینجا زندگی میکنیم او را به دوش برداشتیم.
شما گفتن که با خانواده برگشتین به بلژیم و با خانواده در این کشور زندگی میکنین، میشه یک مقدار درباره خانواده خود بر ما بگوین؟
دقیقا میشه من از این آغاز بکنم که من خیلی جوان بودم، به سن 17 سالگی دور اول که به اصطلاح جنگای طالبا و مجاهدین آغاز شده بود، من ازدواج کردم و خب بالاخره صاحب دو دختر بسیار نازنین هستم که با شوهرم یک جا در کشور بلژیم زندگی میکنم. دختر کلانم شامل درس ماستری هست در رشته حقوق و بعدش هم آرزو داره که روابط بین الملل بخونه، و دختر کوچکم صنف 11 هست به اصطلاح که سال آینده بخیر امیدوار هستم از مکتب فارغ شوه و بتونه حداقل رشته دلخواهی که داره اینجا ادامه بده، و با شوهرم یک جا فعلا در کشور بلژیم زندگی میکنیم.
بله.
زندگی میتونم بگویم یک عادی، خب مانند دیگه شهروندا اینجا در بروکسل داره.
خانم صدید، شما پس از آن که بار دیگر به بلژیم آمدین، سرگرم روزنامه نگاری شدی و عمدتاً در نشست‌های خبری ناتو در بروکسل اشتراک میکردی و همواره درباره افغانستان سوالات را از مقامات ناتو میپرسیدی، چی خاطره از آن زمان داری؟
من فکر میکنم که بستگی به این داره که من برای اولین بار کار خبرنگاری خود، من هرچند دانشگاه ژورنالیسم خواندم و کار با اولین آژانس به اصطلاح خصوصی پژواک کار خود آغاز کردم، تجربه بسیار زیاد دارم، اما در بویژه در ناتو من فکر میکنم وقتی در داخل وطن باشی بیشتر در مورد چیزهایی که همون لحظه اتفاق میفته فکر میکنیم، اما برای آینده بسیار کم اتفاق میفته که ما پیشبین باشیم که چی باید بکنیم. وقتی من اینجا به کنفرانس های خبری میرفتم، اکثریت سوالای ما در رابطه به آینده افغانستان بود، به ویژه وقتی که اینا میگفتن طالب خطر جدی نیست، طالب تعدادشان کمتر هست، نیروهای نظامی افغانستان در حال آموزش هستند و ما اینا رو به اصطلاح حمایت میکنیم، مشوره میتیم و به اصطلاح همراهشان کار میکنیم، همیشه سوال ما ای بود که خب شما این تهدید بسیار جدی نمیگیرین، در حالی که ما هر روز شاهد کشتار افراد بیگناه هستیم، خب پس از این بیشتر تهدید جدی چی هست؟ آیا در آینده این نمیتونه خطر باشه؟ که من این سوال چندین مرتبه از سکرتر جنرال ناتو، از جنرالای چهار ستاره که با ناتو در افغانستان کار میکردن پرسیدیم، از وزیر خارجه امریکا پرسیدیم، از وزیر دفاع و از تمام کسانی که در رابطه با افغانستان صحبت میکردن این سوالا را داشتیم. هیچ فراموش نمیکنم روز ما میخواستم از وزیر خارجه امریکا سوال بپرسم، سخنگو آمد با کسی که در بخش مطبوعات با سفارت دائمی امریکا در ناتو کار میکنن، پرسان کرد که خانم صدید سوال داری؟ من گفتم بله دقیقا سوال دارم. پرسان کرد که در رابطه با چی؟ گفتم خب همیشه میفهمین که از ما سوالم در رابطه با آینده افغانستان است و کاری که شما میخواین انجام بدین کار بسیار درست نیست. خب ما سوال برشان گفتم، وقتی که کنفرانس شروع شد هر چی که من دست خود بالا کردم مرا هیچ نگفتن که به اصطلاح اجازه ندادن که سوال بکنم.
بله.
و من صدا کردم که من یک سوال دارم. خب سعی کردن همگی و اما سخنگویی که از امریکا آمده بود گفت که تایم ما ختم شده، گفت ما یگانه خبرنگار افغانستان هستم، ما میخوایم سوال بکنم. و میدانم که بسیار برشان خوشایند نبود، اما با امو نمیفهمم که بگویم چشم سفیدی یا شجاعتی که داشتم سوال خود پرسان کردم. وقتی که کنفرانس خلاص شد رفتم پیش سخنگو و اونا هم منتظر بودن که باید گپ بزنیم، گفتن که سوالت خب به اصطلاح دیپلماتیک سوال خوب بود و امیدوار هستیم که در آینده یعنی غیر مستقیم فهماندن که نباید همچی سوال شده که هیچ وقت فراموش نمی کنم. این خاطرات هست که فراموش نمیشه، و ویژه این که احساس مسئولیت بکنی در برابر مردمت، در برابر کشورت، و فکر کنی که تو یگانه صدای هستی در بیرون یا فرسنگ ها کیلومتر از کشورت و باید انعکاس صداهای شبی که اونا خواستار پاسخ از او هستند. این فکر میکنم که یکی از کارهای بود که من انجام دادم و انجام میتم. برای من فرق نمیکنه که در چی حالت باشم، و حداقل میخوایم که انعکاس صدای کسانی باشم که صدایشان شنیده نمیشه.
تشکر بانو سدید. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. شما بخصوص پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند و یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کردند، شما نقش یک فعال حقوق زنان را هم ایفا کردین و انجام دادین. کوتاه بگوین که مشخصاً برای انعکاس مشکلات زنان و دختران در افغانستان و جلب توجه جهان با وضعیت آنها مشخصا چی کارهایی را انجام دادین؟
من فکر میکنم اگر کوتاه بگویم این که من صدای زنان شدم و خواستم از دنیا که طالبان را نباید به رسمیت بشناسن تا زمانی که حق درس، حق کار، حق به اصطلاح بودن در رأس دوایر دولتی برای زنها داده نشه. ما فکر میکنم که این مهمترین کار هست که ما میتونیم انجام بدیم و حداقل دنیا را متوجه از این بسازیم که خب طالب هم مانند گذشته با دیدگاه افراطی که دارن هنوزم ادامه میتن و نباید با گروپایی که هنوزم در لیست سیای تروریستی هستن با اونا معامله یا تعامل صورت بگیره. این از جمله کارهایی هست که ما انجام دادیم، و خب به این دلیل کارهایی که ما انجام کردیم، ما سال 2021 مهمترین جایزه انسانگرایی و دفاع از حقوق زنان را در کشور بلژیم به دست آوردم، به دلیل اینکه ما یعنی مطمئن هستم در تمام کشور بلژیم در رابطه بر افغانستان هر موضوعی که شده ما کسی بودیم که صدای از اینا شدیم و به خاطر زنان صدای خود بلند کردیم. این از جمله کارهای هست که ما انجام دادیم، و همچنان در سال 2020 پیش از سقوط افغانستان، یعنی یک سال قبل از سقوط، ما در رابطه به این که خب در افغانستان درست است اون زمان زنان آزادی های خود داشتن، در رأس دوایر کار می کردن، اما تا جایی که من می دیدم در اکثریت پوستا اینا فقط منحیث سمبول بوده، و ما در این راستا بیشتر کار کردم با پارلمان اروپا به خاطر اینکه زنان را ما حمایت بکنیم. و در اون زمان در سال 2020 ما جایزه زنان تغییرآور از فورم اتحادیه اروپا به دست آوردم که یا کلش میتونه به اصطلاح این باشه که زنان را ما هیچ وقت فراموش نکردیم، چون ما کسی بودم که در اولین دور قدرت گرفتن طالبان در افغانستان دو مرتبه شلاق طالبان را صرف به دلیل این که کورس خصوصی برای دخترها داشتم ما خوردیم. اما حالا ما چگونه میتونم اون لحظه را فراموش بکنم و به خاطر زنان و همجنسانی که مانند من در افغانستان در گذشته ما بودیم و فعلا اونا هستن، در جای هستیم که باید از اونا دفاع بکنیم. اگر ما چنین کار را نکنیم، من فکر میکنم که این جفا نه تنها بر حق زنان است، بلکه بر خود ما هم از که آینده تاریک پیش روی داشته باشیم. به این دلیل ما کارای مبارزاتی ما از در رابطه با حقوق زنان از نو نیست. بیشتر از 24 سال میشه که من در این راستا کار میکنم و این راه طولانی هست و بار رفتن اگر من برنده شوم در پارلمان اتحادیه اروپا، بیشترین تلاش ما به خاطر زنان، عدالت، آزادی و برابری نه تنها در افغانستان بلکه در کشوری که من فعلا زندگی میکنم این موضوع هست و ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم بتوانم حداقل صدای از اونا شوم و کار انجام بتم که کسایی که برای من رای میتن حداقل در آینده اینا میتونم بگویم که پشیمان نشن، اینا پشیمان نشون که ما به چی کسی رای دادیم. به این دلیل فکر میکنم که یک بار بسیار سنگین هست و امیدوار هستم مانند تمام مشکلاتی که متانستم بالاخره به ایجا برسم هیرم بتانم عمل بکنم.
سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت باشین، وقت خوب برای شما آرزو میکنم.
تشکر. گفتگوی داشتیم با لیلما سدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. سپاس که تا حال با ما همراه بودین. بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنین.
چشمم از تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. دو چشمم از تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. بطه یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابی. بطه یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابی. چشمم از تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. بطه یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه ای عاشق دارد ثوابی.
اما ای دلب خانم از برایت شدوم و شد با چشمای سیایت شدوم و شد با چشمای سیایت برخصی میده میده روی میدان برخصی میده میده روی میدان شرنگ داره پای زید و پای گایت شرنگ داره پای زیبا پای گایه دو چشم مست تا دیدم شرابی